ده صبح در ایران. صبح شما بخیر. سمیرا قرهی هستم با یک بخش 15 دقیقه‌ای از خبر و گزارش. وزیر امور خارجه ایران گفت جمهوری اسلامی در گفتگو با گروه 5+1 آمادگی رسیدن به راه حل است. هند اولین قسط از بدهی‌های نفتی خود را به ایران پرداخت کرد. 4 ناظر ربوده شده سازمان امنیت و همکاری اروپا در شرق اوکراین آزاد شدند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در جریان دیدار با قائم مقام وزیر روابط خارجی کوبا در تهران در خصوص مذاکرات ایران و گروه 5+1 گفت جمهوری اسلامی آماده رسیدن به راه حل است. به گزارش واحد مرکزی خبر وزیر امور خارجه ایران همچنین گفته است تهران برای رسیدن به توافق پیشنهادهای معقولی ارائه داده، اما ممکن است طرف مقابل با زیاده خواهی مانع توافق شود. نمایندگان گروه 5+1 نیز در نشست روز پنجشنبه خود در بروکسل بر تعهد خود مبنی بر دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران تاکید کردند. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون در این زمینه گفت گروه 5+1 در این نشست قصد خود را مبنی بر دستیابی به توافق با ایران تا روز 20 ژانویه انتهای تیر مورد تاکید قرار داد. خبرگزاری رویترز از قول منابع دولتی و صنعتی هند گزارش داد که دهلی نو اولین قسط از بدهی‌های نفتی خود به ایران را پرداخت کرده است. این 6 قسط از روند آزادسازی 4.2 میلیارد دلار دارایی‌های ایران است که بر اساس توافق هسته‌ای ژنو به مبلغ 550 میلیون دلار توسط هند پرداخت شد. قسط‌های قبلی نفتی ایران توسط ژاپن و کره جنوبی به مبلغ 2.550 میلیارد دلار به بانک‌های در سوئیس و عمان واریز شده بود. 4 نفر از ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا که در ماه می میلادی توسط افراد مسلح طرفدار روسیه در شرق اوکراین ربوده شده بودند آزاد شدند. به گفته رهبر جدایی طلبان طرفدار روسیه در منطقه دونتسک، این ناظران که از کشورهای سوئیس، ترکیه، استونی و دانمارک هستند به هتلی در این شهر انتقال داده شدند. الکساندر برودای رهبر جدایی طلبان درباره آزادی این ناظران گفت این ناظران در اختیار یک رهبر شورشی در منطقه ناآرام همجوار منطقه دونتسک یعنی منطقه لوهانسک بودند و آزادی آنها حاصل حسن نیت بود. آتش پس یک هفته‌ای که نتوانست خشونت‌ها را در شرق اوکراین متوقف کند روز جمعه به پایان می‌رسد. با ادامه درگیری‌ها در سوریه و عراق، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از کنگره این کشور خواست تا 500 میلیون دلار برای آموزش و تجهیز گروه‌هایی که او خط دوم جبهه‌های نبرد در سوریه خواند اختصاص دهند. به گزارش اسوسییتد پرس، آموزش و تجهیز این نیروها تحت نظارت پنتاگون انجام خواهد شد. کاخ سفید گفت که این مبلغ به سوری‌ها کمک خواهد کرد تا نه تنها در برابر نیروهای متحد با بشار اسد از خود دفاع کنند، بلکه بتوانند با شورشیان اسلامگرا مانند گروه داعش دولت اسلامی عراق و شام نیز مبارزه کنند. در ادامه از شما دعوت میکنم تا شنونده برنامه یک خانه یک زمین کاری از آزاده اسدی باشید. این مجله یک مجله محیط زیست است.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم و در این برنامه محیط زیست رادیو فردا با 3 موضوع با شما: آغاز جیره‌بندی آب در بعضی از شهرهای ایران.
باید پیش می اومد جمعیتی که اضافه شده. مدیریت آب در ایران یه مسئله مشکلیه.
خفگی هزاران ماهی در رود هیرمند در استان سیستان و بلوچستان.
تمام ماهیت ماهی که خیلی مقاومه هم بشه که اکسیژن کم هست نمیتونن زنده بمونن.
و یوز پلنگ‌هایی که روی پیراهن ملی پوشان ایران در جام جهانی برزیل کنجکاوی دنیا رو برانگیختند.
اگر تومه این گونه کم بشه معمولا به خطر میفته.
یک خانه یک زمین.
بعد از ماها هشدار و تذکر جدی مسئولان درباره کمبود آب در تابستان، جیره‌بندی آب در بعضی از شهرها شروع شد. از روز چهارشنبه 4 تیر ماه شهروندان کرج و مشهد با باز کردن شیر آب متوجه شدند شامل وضعیت جیره‌بندی آب در کشور شدند. معاون هماهنگی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران چهارشنبه از خطر جیره‌بندی آب در 12 کلان شهر کشور خبر داد. خبرگزاری‌ها هم گزارش دادند که مردم تهران، همدان، اهواز و اصفهان هم با همین شرایط روبرو خواهند شد. معاون وزیر نیرو رحیم میدانی روز سه‌شنبه گفته بود ایران به تنش آبی رسیده، جمله‌ای که بسیاری از مسئولان از زمستان گذشته تا امروز درباره‌اش تذکر داده بودند. بیژن گلشایان، کارشناس آب و کارشناس پیشین بانک جهانی در لندن، میگه این شرایط باید خیلی زودتر از اینها پیش می‌آمد، چرا که تنش آبی مدت‌هاست در ایران آغاز شده.
آب در ایران بارندگی در زمانهای نامساعد و جاهای نامساعد میاد، بنابراین اداره کردن آب در ایران قدری مشکله. مسئله که تازه اتفاق افتاده باید پیش میومد و جمعیتی که اضافه شده. مدیریت آب در ایران یه مسئله طولانی و مشکلیه. ببینید جایی که آب کمه و پیش بینی میشه که مصرف آب بیشتر بشه، جمعیت بیشتر میشه، کارخانجاتی ایجاد میشه که آب مصرفیشون زیاده است. قبل از اینکه این اتفاقات بیفته باید پیش بینی کنن، سهمیه قائل بشن. اگه قراره یک کارخانه در روز 1,000,000 لیتر آب مصرف بکنه، خب اینو باید تامینش کنن، از جای دیگه بیارن. از جای دیگه آوردن هم گرفتاری داره و اینکه وقتی جمعیت اضافه میشه، مصرف اضافه میشه، آب به اونها میرسونیم. هیچ وقت مردمو نبردیم به جایی که آب فراوونه اسکانشون بدیم.
معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم هفته گذشته از مصرف بی رویه منابع آبی در کشور گفته بود، با این تأکید که ایران از کشورهای خشک و نیمه خشک دنیاست اما مصرف آب شهری در کشور 2 برابر میانگین جهانیه. سایت وزارت نیرو هم گزارش داده حجم آب ورودی به سطح کشور از ابتدای مهر ماه 92 تا امروز در مقایسه با دوره مشابه گذشته 5% کاهش داشته.
یک خانه یک زمین.
هزاران ماهی خفه شدند. ماهی و خفگی دو واژه‌ای‌اند که مدتی در ایران کنار هم قرار می‌گیرند. چیزی که رسانه‌ها فاجعه می‌دونند، یک بار دیگه در رودخانه اتفاق افتاده که زندگی رو به تالاب هامون و شمال سیستان برگردانده بود. پرآب شدن بخش‌هایی از رود هیرمند یا هلمند دوام زیادی نداشت. رودی که از استان هلمند افغانستان روان شده و به دریاچه هامون در استان سیستان و بلوچستان در ایران می‌ریزه. بنابر آماری که نماینده مردم زابل، ضحک و هیرمند اعلام کرده، هفته گذشته در هیرمند بیش از 1,200,000 قطعه ماهی تلف شدند. تا امروز گرمای هوا، کاهش سطح آب و کمبود اکسیژن دلایل مرگ هزاران ماهی ذکر شده و توضیحش این بوده که کاهش حجم آب ورودی به هیرمند و کمبود اکسیژن در رودخانه این شرایط رو به وجود آورده. اما گفته میشه این خطر رفع نشده و با پایین تر رفتن سطح آب ماهی هایی که زنده موندند هم تلف خواهند شد. مشکلی که به سد سیستان مربوطه، جایی که گفته میشه ماهی ها به دام افتادند و به خاطر شرایط غیر استاندارد سد پشت اون گرفتار شدند. آرش مسعودیه، استاد رشته مهندسی محیط زیست در دانشگاه کاتولیک آمریکا در واشنگتن دی سی که در این زمینه تحقیق کرده، میگه خفگی ماهی ها به شکل کلی در این شرایط چطور اتفاق میفته.
تقریبا تمام ماهیات ماهی که خیلی مقاوم هم بشه که اکسیژن کم هست، وقتی غلظت اکسیژن به پایین 1 میلی‌گرم بر لیتر میرسه نمیتونن زنده بمونن. این مربوط به این باشه که آب بالا دست رو منحرف کردن برای مصرف کشاورزی و غیره و اثر رقیق کننده این آب کم شده و مقدار مواد آلی تو آب زیاد شده و اکسیژن تموم شده و ماهی ها خفه شدن.
احمد علی کیخا، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، هفته گذشته به روزنامه شهروند گفته در این فصل آب رودخانه کاهش پیدا میکنه. شیلات هم تعداد زیادی بچه ماهی در رودخانه رها کرده بود. میزان جریان آب کاهش یافته و در بخش‌هایی از رودخانه ارتباط قطع شده و به نظر میرسه ماهی‌ها در جایی گیر کرده و تلف شدند. با این همه گفته میشه سطح آب تالاب هامون بسیار پایین رفته و به زودی دوباره خشک خواهد شد. برای همین تلف شدن ماهی‌های بیشتر در هامون با این وضعیت قابل پیش‌بینیه. مسئولان ورود فاضلاب شهری زهک به رودخانه هیرمند رو رد کردند، دلیلی که چند وقت پیش 2 میلیون ماهی رو در سد فشفویه در استان تهران تلف کرد. کارشناسان میگن با افزایش دما و بحران آبی که بر کشور سایه انداخته، چیزی که آنها فاجعه مرگ دست جمعی ماهی ها میخوانند، در روزهای گرم سال باز هم تکرار خواهد شد.
یک خانه، یک زمین.
یوزپلنگ‌های آسیایی که نقششون روی پیراهن‌های ورزشی تیم ملی ایران در بازی‌های جام جهانی برزیل چاپ شده بود، این روزها توی رسانه‌های غیر ایرانی هم خبرساز شدند. یوز آسیایی به گفته محمد درویش، مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، حالا دیگه حیوانیه که بعد از تبلیغات در جام جهانی فوتبال تقریباً همه مردم ایران می‌شناسندش. از تبلیغات بین دو نیمه فوتبال گرفته در شبکه 3 صدا و سیما که تبلیغ شکار نکردن این گونه کمیاب جانوری رو می‌کنه، پیام رئیس جمهور ایران حسن روحانی که قبل از بازی آخر ایران با بوسنی و هرزگوین بازیکنان تیم ملی ایران رو یوز پلنگان ایرانی خواند که به مساف اژدهای بوسنی می روند. اینها بخش هایی است از تکرار نام این زیرگونه جانوری در رسانه های مختلف ایرانی که گفته میشه به شدت هم معرض خطر انقراض و تنها چند ده قلاده از آن در ایران یافت میشه. این گونه بعد از شروع بازی های جام جهانی برزیل در برخی شبکه های تلویزیونی غیر ایرانی مثل چند شبکه جمهوری چک هم
Varianta nejrychlejšího běžce planety prohání jen v iránských stepích.
خبرگزاری ها در گزارش های سراغ رئیس اداره محیط زیست جاجرم رفتند و از زبان حسین حراتی در منطقه حفاظت شده میان دشت جاجرم که از مهمترین زیستگاه های یوز پلنگ آسیایی یا ایرانیه، درباره اهمیت این گونه جانوری گزارش تهیه کردند.
تهدیدش بحث کمبود تومه است که اگر تومه این گونه کم بشه معمولا به خطر میفته با وسیله نقل برخورد بکنه و از بین بره.
بسیاری از کارشناسان معتقدند ایران مهمترین کشور در دنیا برای نگهداری پلنگ و یوز پلنگ ایرانیه. بیژن درشوری، بومشناس و پژوهشگر محیط زیست که بخش زیادی از زندگیش رو برای حفاظت از گونه‌های اینچنینی گذاشته، میگه زیستگاه‌های مطمئن و مناسب زندگی یوز پلنگ آسیایی در ایران باید جدی‌تر گرفته بشه.
یوز یکی از گونه‌های در خطر انقراض بود. سال 57 5 تا زیستگاه مطمئن برای یوز درست کرده بودیم. زیستگاه‌های 50000 هکتاری، 100000 هکتاری، خوشیلاق زیستگاه یوز بود. پارک ملی کبیر زیستگاه یوز بود. موته زیستگاه یوز بود. ما تو موته بعد از ده‌ها سال یوز دیدیم. علاوه بر اینا توران 1 میلیون هکتار بود. منطقه حفاظت شده توران برای گور و یوز حفاظت کردیم. بر حد پارک ملی حفاظت میشد. الان نه تنها گونه ها در خطر انقراضن، بلکه اساس زیست گاه داره از بین میده. یوز سالهاست تو خوشیلاق نمیدیدیم و نخواهیم دید، برای اینکه دام توی خوشیلاق زیاده.
با این حال هفته پیش مدیر پروژه حفاظت از یوز پلنگ آسیایی از انتقال تجهیزات مربوط به پروژه نصب گردنبند ماهواره‌ای یوزهای ایرانی خبر داد. این پروژه با همکاری و مشاوره سازمان جهانی حفاظت از حیات وحش پاییز امسال در استان یزد شروع میشه. محمد درویش، مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، به خبرگزاری ایلنا گفته یکی از راه‌های نجات این گونه جانوری آشنایی بیشتر مردم ساکن در نزدیکی زیستگاه این جانوره که با تبلیغات در جام جهانی این موضوع محقق شده. لوک هانتر، رئیس سازمان غیر دولتی آمریکایی پلنگ مانندها در نیویورک، درباره یوز پلنگ و پلنگ ایرانی تحقیق کرده و چند سالی با سازمان حفاظت محیط زیست ایران همکاری کرده. او معتقد آگاهی مردم ایران درباره این گونه بسیار بالا رفته و نیازه که به همین شکل تبلیغات و آگاهی رسانی ادامه پیدا کنه.
Many people had never heard of the Asiatic cheetah. They never knew that Iran was the last.
وقتی اولین بار به ایران رفتم، آدم‌های زیادی بودند که حتی اسم یوز پلنگ آسیایی رو نشنیده بودند و نمی‌دونستند ایران آخرین زیستگاه این گونه کم نظیر از گربه‌سانان در دنیاست. اما 10 سال بعد متوجه تغییرهای بسیار زیادی شدم و دیدم مردم بیشتر به این موضوع دقت می‌کنند و مراقب زیستگاه‌های یوز پلنگ‌های آسیایی در ایران هستند.
تئاترای مختلف برای کودکان و برگزاری نمایشگاه عکس و نقاشی و انتشار کتاب‌های مرتبط با معرفی یوز پلنگ آسیایی یا ایرانی از برنامه‌های دیگه‌ای هست که سازمان‌های دولتی و غیر دولتی مربوطه برای آشنایی کودکان با این گونه انجام می‌دهند. کارشناسان میگن شکار یک گونه شبیه پلنگ و یوز پلنگ به گونه جانوری دیگه اجازه میده که رشد انفجاری داشته باشه. این انسان‌ها هستند که مثلا برای کشاورزی و دامداری با رشد شدید گونه‌ای مثل گراز مشکل پیدا می‌کنند. منتظر نظرات و پیشنهادات شما هستیم. zist@radiofarda.com